بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. البته هر وقت که این روز فرا میرسه در دفتر مدرسه بین آیین علما دعوا میشه که امروز روز ولادت هست یا نه، کدام مدرک گفته ولادت هست. نکته ای که هست، من گاهی وقتا به رفقا میگم این است که اگر شما در ولادت ایشون شک دارید، خب اون بحثیه که اصلا چنین کسی متولد شده یا نشده، خب اون حالا یه بحثیست، ممکنه اون بحث جای طرح داشته باشه. اما اگر حضرت معصومه سلام الله علیها متولد شدن، خب یه روزی بالاخره متولد شدن دیگه. تو اسنادی که در اختیار ما هست، روز ولادت ایشون در اسناد تاریخی خاصی نیست، ولی تو بعضی از کتاب‌ها که حالا اون کتابام خیلی کتابای مثلا درجه اولی نیستن، این روز رو به عنوان روز ولادت ذکر کردن. بنابراین حتما حضرت معصومه سلام الله علیها یه روزی متولد شده و تنها روزی هم که ذکر شده امروز بوده. البته الان به یک سند معتبر نیست، خیلی از این حوادث تاریخی البته اسناد معتبر به اون معنا نداره. حالا این همه حساسیت که بعضیا نشون میدن که بالاخره امروز روز ولادت هست یا نه، خیلی وجهی نداره. بالاخره حضرت معصومه سلام الله علیها که ما همگی مهمان ایشون هستیم در این شهر، یک روزی در سال روز ولادتشون بوده. ما حالا امروز رو به این مناسبت تبریک عرض میکنیم خدمت عزیزان و امیدواریم انشالله مورد توجه خاص اون حضرت باشید. این آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما در دورانی به هر حال توفیق پیدا کردیم در قم باشیم که دوران شکوفایی قم هست، دورانی است که امکانات فراوانی در قم تحقق پیدا کرده، دورانی است که توجه عالم به قم هست. دوران خیلی خاصی است. قم همیشه اینقدر با رونق نبوده، همیشه اینقدر مورد توجه نبوده و این یه فرصت، یه توفیقه که بالاخره ما در این برهه تاریخی در قم هستیم و انشالله که بتوانیم از برکات این شهر و از وجود مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها بهره‌مند بشیم. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردم، ما مباحث اصول فقه رو از دوره دوم خارج اصولمون که الان دوره سوم هست به دو بخش تقسیم کردیم، یکی فلسفه علم اصول و یکی علم اصول. گفتیم مقصود ما از فلسفه یک علم مطالعه بیرونی اون علم هست که وقتی این مطالعه صورت میگیره ما چهار چیز رو در واقع مورد مطالعه قرار میدیم: یکی تاریخ علم، یکی مبادی علم، یکی مناهج و روش شناسی در اون علم، متدولوژی، و یکی رابطه‌ای که بین اون علم و سایر علوم وجود داره. ما در بحث‌های دوره سوم در سالهای گذشته تاریخ علم اصول رو بحث کردیم، شکلگیری، مراحل تحول و وضعیت فعلی علم اصول رو مورد مطالعه قرار دادیم. در بحث مبادی علم اصول اشاره کردیم که این مبادی به دو دسته تقسیم میشن: مبادی تصوری، یعنی تصوراتی که نقش دارن در علم اصول، مثل بحث تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، تعریف حکم، بحث اعتباریات و مباحثی از این قبیل، و یک بخش مبادی تصدیقیه هستن، یعنی تصدیقاتی که اونها تأثیر دارن در مباحث علم اصول که ما از اونها به عنوان مبانی کلامی اجتهاد یاد میکنیم. گفتیم این مبادی تصدیقی خودشون به دو بخش تقسیم میشن: یک بخش مبادی عامه که در واقع برای تمام مباحث علم اصول جنبه مقدمه و مبدا دارن، و یک بخش مبادی خاصه که برای بخشی از مباحث علم اصول جنبه مقدمیت دارن. ما مبادی عامه رو هم قبلا بحث کردیم، بحثی که داشتیم و امسال ادامه میدیم در مبادی خاص است. البته قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم این نکته رو اشاره کنم که ما در مورد خود علم اصول یک طبقه بندی خاصی رو در دوره دوم ارائه کردیم که انشالله در دوره سوم بعد از پایان فلسفه علم اصول که امیدواریم انشالله امسال به پایان برسه این بحث رو آغاز خواهیم کرد. ما با محور قرار دادن حجت که در بحث موضوع علم اصول اون رو به عنوان موضوع معرفی کردیم، آمدیم حجت رو در مباحث اصولی به دو بخش تقسیم کردیم، یکی حجت بر احکام و مکاتب اسلامی و یکی حجت بر نظام‌های اسلامی، که بحث حجت بر احکام و مکاتب اسلامی همون اصول متعارف هست که البته اصول متعارف رو ما به سه فصل کلی تقسیم کردیم، یکی حجت مخرزه که در واقع در مورد امارات بحث میکنه، یکی حجت غیر مخرزه که در مورد اصول عملیه بحث میکنه و یکی تعارض حجج. ما در دوره دوم علم اصولمون بعد از اینکه این مباحث رو تمام کردیم پرداختیم به حجت بر نظام ها که الان چهار شنبه ها همین ساعت ما دوره دوم رو در بحث حجت بر نظام ادامه میدیم که فردا بحث ما اون خواهد بود. دوستان در جریان هستن که چهار شنبه ها بحث های فقه و اصول ما با ایام دیگر هفته تفاوت داره، که ما بحث در دوره دوم مباحث اصول رو به پایان رسوندیم و الان سال دوم هست که داریم راجع به حجت بر نظام ها بحث میکنیم. در بحثی که اشاره کردم ما داریم، یعنی در مبادی خاصه که گفتم ما تاریخ علم اصول، مبادی تصوری و مبادی عامه رو قبلا بحث کردیم و الان در مبادی خاصه هستیم، در بحث مبادی خاصه ما مبادی رو به دو بخش مبادی حجت لفظی و مبادی حجت غیر لفظی تقسیم کردیم. مبادی حجت لفظی یعنی اون چیز مباحثی که جنبه مبدئیت دارن برای کتاب و سنت، که خودش باز به دو بخش تقسیم شده، یک بخشش مربوط به صدوره که حجیت در واقع قرآن و سنت رو مورد بحث قرار میده که ما اینو در سال گذشته باز بحث کردیم و الان رسیدیم به مبادی دلالی حجت لفظی که در واقع مبادی است که به ما امکان استفاده از ظواهر کتاب و سنت رو میده. من یه نکته رو قبل از ادامه بحث باز اشاره کنم، یکی از دوستان یک سوالی رو دیروز مطرح کرد، گفت ما میریم برای این امتحانات درس خارج، به اصطلاح مصاحبه درس خارج، این اصطلاحات که شما میگی بگیم اینا اصلا نمیفهمن ما چی داریم میخونیم، ما اینا چی هست اصلا، به کجای علم اصول مربوط میشه. بعد میگفتن که ما خب مشکل ممکنه پیدا کنیم. بهشون عرض کردم شما لازم نیست، حالا بالاخره التقیت و دینی و دین و آبایی، تقیه حالا همینه دیگه، لازم نیست که شما بگی که مثلا من فلسفه علم اصول میخونم که اون آقا با شما درگیر بشه که آقا فلسفه چه ربطی داره به علم اصول، فلسفه اصلا یه چیز بی ربطیه، شما نباید بخونید، فلاسفه کافر بودن، این بحثا که اصلا نمیدونه فلسفه علم ربطی نداره به فلسفه به معنای متافیزیک. لازم نیست این بحث شما بگی، لازم نیست شما بگی که مثلا ما اینجا داریم مبادی نمیدونم تصدیقی علم اصول، مبادی تصوری که حالا او باید براش کلی بحث کنی تا تصور کنه و احیانا بعد از ساعتی احتمالا تصدیق کنی، لازم نیست. شما بعضی بحثایی رو که چون اونا میپرسن آقا چی خوندید و همونا رو سوال میکنن، بعضی بحثایی که ما این بسط میکنیم بحثای شناخته شده، بگید آقا مثلا ما بحث تعریف علم و اصول رو خوندیم، اینو میدونن بلدن، بعد اونجا اون مباحثی که ما کردیم تعریف علم و اصول رو، تعاریف مختلفی رو که بوده، نقدهایی که شده، همونا رو بگید، یا موضوع علم و اصول مثلا اینو واردن، میدونن، آشنا، مباحث شناخته شده. شما لازم نیست اون مباحثی که ناشناخته هست رو در جایی که ظرفیت اون نیست مطرح کنید. یه وقت کسی از آقایون در دوره دوم اصول به من رسید تو کوچه، گفت آقا من شنیدم شما یه مقدمه ای داری میگی برای علم اصول، یه سال تموم نشده. گفتم آره، البته مقدمه نه به اون معنای مقدمه که میگن مرحوم میرزا عیب‌الله رشتی مقدمه واجب میگفته 4-5 سال 6 سال طول میکشیده، به اون معنا نیست. این بحث یه مباحثی است، جنبه مقدمیت داره برای علم اصول و بخشش هم خود اصولی ها توی مباحث اصولی مطرح میکنن. حالا به خصوص این بحثی که میخوایم امسال واردش بشیم، یه مقدار از اون بحثایی است که به صورت متعارف اصلا شناخته شده نیست و مطرح نیست توی مباحث اصولی. این مقدمه رو برای این گفتم. اما مبادی دلالی حجت لفظی رو، یعنی مبادی دلالی کتاب و سنت رو، ما به دو بخش تقسیم کردیم. یه بخش مبادی است که خواهیم دید مشترکن بین قرآن و سنت، یعنی اینها تصدیقاتی هستند که شما بر اساس اینکه این تصدیقات رو داشته باشید یا نداشته باشید، استظهارات شما، نحوه استفاده شما در کتاب و سنت تحت تأثیر قرار میگیره. یک بخش مبادی است که اختصاص داره به سنت. ما مبادی خاص قرآن نداریم، مبادی دلالی خاص قرآن، ولی مبادی دلالی خاص سنت داریم که بعد اشاره خواهیم کرد چه هستن. مبادی صدوری قرآن رو قبلا توضیح دادیم، دیروزم اشاره کردیم، این مال بحثای سالهای گذشته است. گفتیم که قرآن از ناحیه خداست، نه فقط معانی قرآن بلکه الفاظ، تک تک الفاظ وحیانی است، ترکیب این الفاظ وحیانی است، کنار هم آمدنشون و شکلگیری آیات وحیانی است، کنار هم آمدن آیات و شکلگیری سوره ها وحیانی است و حتی کنار هم آمدن سوره ها و شکلگیری این مصحف، این قرآن هم وحیانی است، که ما اینو در بحث‌های گذشته گفتیم. نکته دیگری که باز در مورد صدور قرآن گفتیم این بود که قرآن مسئول از تحریف. همون قرآنی که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بدون یک کلمه کاستی و یک کلمه افزایش، عیناً در طول قرون و اعصار منتقل شده و به ما رسیده. گفتیم که وحی به عنوان یک طریق مسئول از خطاست، هیچ خطایی در اون راه نداره، شیطان نمیتواند اونجا وارد بشه و چیزی رو خارج از وحی القا بکنه به قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. و گفتیم که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان دریافت کننده وحی و رساننده وحی معصومند، در تلقی دریافت وحی و در ابلاغ رساندن وحی هیچ خطایی از ناحیه حضرت رخ نداده. این در مورد صدور قرآن که گفتیم با این مقدمات ما میتوانیم حالا دیگه به قرآن به عنوان یک منبع برای فهم دین مراجعه کنیم. در مورد سنت هم بحث عصمت و سنت رو مطرح کردیم که دیروزم اشاره کردم. در مراتب عصمت ما گفتیم که معصومین نه تنها معصوم از گناه بلکه معصوم از خطا و بلکه معصوم از سهو و نسیان هستند. عصمت اونها فقط محدود به موارد دریافت وحی یا موارد علم الهی اونها در ائمه نیست، بلکه در تطبیق دین، بلکه در امور عادی هم معصومند و عصمت اونها همه دوران زندگی اونها رو شامل میشه. بعد از این بحث ها میرسیم به بحث مبادی دلالی. عرض کردم مبادی دلالی رو ما دو بخش کردیم، مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت. مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت 3 مبدأ. خوب دقت کنید، بعضی از این مبادی رو من ابتدای که توضیح میدم به نظر خیلی ساده، یعنی واقعا هم خیلی ساده است، نه اینکه حالا به نظر خیلی ساده میاد، یعنی انقدر ساده میاد که به نظر میرسه اصلا وجهی نداره راجبش بحث کنیم، و چون همین به نظر میرسیده این اصلا مورد بحث قرار نگرفته، به دلیل اینکه به قدری به نظر واضحه که معنا نداره کسی راجبش بحثی بکنه. ولی بعد توضیح خواهیم داد که بعضی از این مطالبی که به نظر خیلی خیلی واضح میاد، انقدر واضح که در طول قرون علمای علم و اصول که این همه بحث‌های مختلف مطرح کردند و این همه انقلت و قلت‌ها رو ترک کردند و بعضی از بحثاشون هم فایده چندانی نداشته ولی این همه بهش پرداختن، به این بحث نپرداختن چون به نظرشون اصلا اهمیتی نداشته که این بحث رو مطرح کنه. همین بحث به ظاهر بی اهمیت یکی از مهمترین مباحث تفسیری دوران معاصر ماست که فلسفه هایی رو ایجاد کرده و بر اساس اون فلسفه متدولوژی های جدیدی رو ایجاد کرده و بسیاری از شبهاتی که متوجه مباحث دینی میشه منشأش همین بحثی است که به قدری به نظر ظاهر و آشکار و بدون نیاز به بحث می آمده که اصلا مطرح نشده و اون اینه. اولین مبدعی که ما بحث خواهیم کرد، واحد بودن معانی الفاظ و تراکیب. این مبدع یعنی یه جمله، یک عبارت، یک کلام یه معنا داره و کار مفسر، کار مجتهد، کار کسی که میخواد کشف کنه اینه که اون معنا رو به دست بیاره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم یه معنا داره. کار مفسر قرآن اینه که بفهمه این معنا چیه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل یه معنا داره. کار مفسر قرآن یا مجتهد که میخواد فتوا بده اینه که بفهمه این معنا چیه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا همینطور. حالا این در آیات، در روایات هم همینطور. اینا یه معانی دارن که ما کارمون اینه که این معنا رو کشف کنیم. همین مطلب که خیلی حالا ساده است، بعد میبینیم که چه مقدار مورد انقلت و قلت واقع شده.
بعد فرق می‌ذارن بین مراد متکلم و کلام. مثلا کلام متکلم
با این مختلف، این معنی هست که یعنی هم بوده. بله، این یکی از اون بحث هاست. حالا میرسیم که ذیل این بحث، بحث هرمنوتیک مطرح میشه. در واقع کل هرمنوتیکس ذیل همین بحث مطرح میشه که حالا بعد میرسیم که چجور این بحث رو مطرح میکنه. مبدع دوم، این فقط فهرست بحثه، حالا این بحثا طولانی خواهد شد. مبدع دومی که خواهیم بحث کرد این استش که زبان شارع زبان عرفیه، یعنی قرآن و سنت به همون زبانی مفاهیم رو به مردم القا کردن که در اون زبان، همون زبانی که حالا اون زمان بوده، یعنی زبان عربی متعارف اون زمان، اینجوری حرف می زدن. یعنی اگر مثلا فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون مفهومی رو که خدا خواسته تو این آیه بیان بکنه اگه یه عربی هم اون موقع میخواست بیان بکنه همین شیوه بیان میکرد، نه اینکه خداوند یک زبان خاصی رو در قرآن داشته باشه که مثلا رمز خاصی داشته باشه، نوع خاصی از زبان باشه که با زبان عرفی متفاوته. و بالاخره آخرین مبدع مشترک اینه که اونی که حجته و معیار هست برای ما ظهور زمان صدوره. یعنی ما باید ببینیم این آیات و روایات در زمانی که صادر شدن چه معنایی ظرفیت فهمیدنش از این آیات و روایات بوده، چه معنایی رو ظرفیت داشتن بفهمانند، که حالا این کلمه رو که ظرفیت داشتن بفهمانند بعداً توضیح میدیم که معیار اون فهم بالفعل مردم روزگار نس نیست. معیار این است که در اون زمان امکان فهمیدن چنین معنایی بوده باشه، ولو این که هیچ کس اون زمان چنین معنایی رو نفهمیده باشه. اما اگر یه معنایی از آیه بشه استفاده کرد یا روایت که اصلا ظرفیت فهم این معنا در اون زمان نبوده، نتیجه شرایط جدیدی است که ما درش قرار داریم یا تغییراتی است که در لغت در زمانهای متأخر بعد از نزول آیات یا صدور روایات پیدا شده، اون ظهور جدید دیگه حجیتی نداره. حالا این سه تا مبدأ که عرض کردم، البته حالا فهرستشه، بحثش رو خواهیم کرد. ببینید وقتی ما اینا رو میپذیریم، اون موقع تازه امکان بهره برداری از دلالات قرآنی برای ما و روایی برای ما فراهم میشه که خب بالاخره قرآن بنابر مبدأ اول هر عبارتش یه معنایی داره که مجتهد یا مفسر باید اون معنا رو کشف کنه. زبان قرآن و زبان روایات همون زبان عرفی است، بنابراین من اگر بتوانم زبان عرفی رو کشف کنم، بتوانم بفهمم که عرف چگونه این عبارات رو تفسیر میکنه، میتونم قرآن و روایات رو تفسیر کنم. و معیار حجیت معیار ظهور زمان صدوره. من باید ببینم در زمانی که این آیه نازل شد یا این روایت صادر شد چه معنایی رو میتونسته بفهمونه، اون معناست که حجت برای من و من میتونم به اون معنا استناد کنم به عنوان این که مطلبی است در دین. خب این فهرست. اولین بحث ما بحث این است که معانی الفاظ و تراکیب واحد. همونطور که قبلا اشاره کردم، خب این بحث به این شکلی که الان مطرح میکنیم ابتداعا یه بحثی است که به قدری آشکاره که به نظر میرسه که نیازی به طرحش نیست. خب هر عبارتی یه معنایی داره، ما بخوام بفهمیم که اون عبارت چی میگه اون معنا رو باید کشف کنیم، مطلب واضحه دیگه، نیازی به بحث نداره. و این بحث اختصاص به آیات و روایات هم نداره. هر عبارتی در هر جایی در هر متنی از هر گوینده‌ای این قاعده برش حاکمه که یک معنایی داره و ما به عنوان کسی که می‌خوایم اون عبارت رو بفهمیم باید اون معنا رو کشف کنیم. البته اصولی ها به این نکته توجه داشتن که ما یه دلالت تصوری داریم، یه دلالت تصدیقی داریم. اینو اصولی ها بهش توجه کرد. دلالت تصوری که حالا باز بعد بهش بیشتر خواهیم پرداخت، دلالتی است که از وضع لفظ برای معنا پیدا میشه. به این مناسبت اصولی ها به بحث وضع پرداختن. یکی از بحثایی که اول علم اصول معمولا طلبه ها درگیرش میشن همین بحث وضعه، که حالا وضع چیه؟ تفسیرهای مختلفی در مورد وضع شده که باز به اونها هم بعداً خواهیم پرداخت. اجمالا همه اون تفاسیر یه نکته رو بیان میکنه و اون اینه که وضع یک، به تعبیر مرحوم آخوند، یک نوع ارتباطی است بین لفظ و معنا. یه عبارتی آخوند فرموده که با هر مکتب و مسلکی در تفسیر وضع سازگاره. وضع یک نحوه ارتباطی است بین لفظ و معنا. این مقدارش مسلمه. حالا این ارتباط چگونه پیدا شده؟ آیا منشأ این ارتباط اعتبار اونطوری که مشهور میگن یا تعهد اونطوری که بعضی خاص گفتن یا مثلا شرطی شدن ذهن انسان اونطوری که مثلا باز بعضی مثل شهید صدر گفتن؟ این بحثایی است که تو علم اصول مطرح شد. در کنار بحث دلالت تصوری به مدلول تصدیقی هم تو علم اصول توجه شد که مدلول تصدیقی یعنی اون چیزی که متکلم از این عبارت قصد کرده، که بین اون چیزی که متکلم قصد کرده مدلول تصدیقی و مدلول تصوری، یعنی اون چیزی که الفاظ برای اون وضع شده، ارتباط هست. اینا بیگانه از هم نیستند. ولی مدلول تصوری دقیقاً مدلول تصدیقی نیست، با هم تفاوت دارن، هرچند با هم دیگه ارتباط دارن. اینا مباحثی است که اصولی های ما بهش توجه کردن، که البته حالا همه اینها رو ما بعداً توضیح میدیم. اصولی های ما به این نکته هم توجه داشتن که اونی که ما میخواییم کشف بکنیم در کتاب و سنت مدلول تصدیقیه، نه مدلول تصوری، و مدلول تصوری مقدمه است برای کشف مدلول تصدیقی. اینا رو توجه داشتن. بنابراین روی اصطلاحات یکمی امروزی تر، اصولی ها توجه داشتن که معیار در معنای یک عبارت مراد متکلمه، و ما که میخوایم معنای یک عبارت رو بفهمیم، در واقع میخوایم بفهمیم که متکلم از این عبارت چه معنایی رو میخواسته به ما بفهمونه. ما میخوایم بفهمیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یعنی چی؟ یعنی در واقع میخوایم بفهمیم قرآن خداوند تبارک و تعالی که این عبارت رو فرمود، میخواسته با این عبارت به ما چه معنایی رو بفهمونه. این مورد نظره. به اصطلاح هرمنوتیک، معیار در فهم معنا مراد متکلمه، حالا یا به تعبیر اونها مراد مؤلف. این مطلب مورد توجه اصولی های ما بوده، و همین دلیل اصولی های ما مدالیل تصدیقی رو میخواستن کشف کنن. اگر بحث کردن از مدلول تصوری، به عنوان مقدمه بوده برای کشف مدلول تصدیقی. اگر بحث کردن از وضع، به عنوان مقدمه بوده برای شکلگیری مدالیل تصوری. یعنی اینا گفتن وضع باعث میشه لفظ و معنا با هم ارتباط برقرار کنن، این ارتباط باعث میشه وقتی لفظ و تصور کردی معنا تصور بشه، پس مدلول تصوری پیدا میشه. بعد از اینجا منتقل شدن به بحث مدلول تصدیقی و دنبال اون مدالیل تصدیقی بودند. این مطلب مورد توجه اصولی های ما بوده. نکته دیگری که باز باید بهش توجه داشت این است که مباحث اصولی ما در مباحث الفاظ، که الان ما بحثمون در مبادی مباحث الفاظه، مباحث اصولی ما درسته هدفش تفسیر کتاب و سنته، یعنی اصولی ما میخواد نهایتاً کتاب و سنت رو بفهمه، چون اون به دنبال حجت هست و اون چیزی که برای او حجت تو مباحث الفاظ کتاب است و سنت. اما وقتی داره تحلیل میکنه مدالیل الفاظ رو، تحلیل اصولی ما اختصاص به کتاب و سنت نداره، ولو هدفش کتاب و سنته، اما تحلیلش اختصاص به کتاب و سنت نداره. یعنی اگر اصولی ما میگه امر ظاهره در وجوبه، نمیخواد بگه اوامری که فقط در قرآن و روایات وارد شده ظاهره در وجوبه، نه، میخواد بگه امر از هر گویندهی، از هر آمری که صادر بشود ظاهره در وجوبه، چه در کتاب و سنت باشه چه خارج از کتاب و سنت. اصول با این نگاه تحلیل میکنه. حتی نه تنها تحلیل های اصولی در مباحث الفاظ فراتر از کتاب و سنته، بلکه بخش زیادی از این تحلیل ها فرازبانیه، فراتر از زبان عربیه، حتی اختصاص به زبان عربی نداره. با اینکه اصولی ما توجه داره که کتاب و سنت به زبان عربیه، ولی بعضی از تحلیل هایی که اصولی ما در مباحث الفاظ میکنه، بسیاریش اصلا ارتباط حتی به زبان نداره. وقتی میگه امر ظاهره در وجوبه، نهی ظاهره در حرمته، ولو این امر در زبان فارسی، انگلیسی، ترکی باشه، کاری نداره به اینکه زبانش چیه، عربیه، فارسیه، انگلیسیه. برابر این در واقع اصولی های ما به یه تعبیری در مباحث الفاظ قواعد عمومی تفسیر متن رو دارن مورد بحث قرار میدن. اونا دارن اینو بحث میکنن که یه متنی، هر متنی میخواد باشه، حتی هر زبانی میخواد باشه، وقتی ما میخوایم این متن رو تفسیر کنیم بفهمیم آیا قواعدی وجود داره که ارتباط به زبان، ارتباط به متن نداشته باشه، که قواعد عمومی باشه. چرا دنبال اینن اصولی ها؟ این یه نکته ای داره. ما در تاریخ علم اصول این نکته رو توضیح دادیم مفصل. شهید صدر رضوان الله علیه این نکته رو در مباحث تاریخ علم اصول در بخش اول معالم الجدیده هم توضیح داده ایشون. ما وقتی نصوص یعنی کتاب سنت رو در نظر بگیریم، هرچه که ما از این نصوص فاصله میگیریم به لحاظ زمانی، قرائنی که کمک میکرد به مردم زمان کتاب و سنت، به مردم زمان قرآن و روایات که قرآن و روایات رو بفهمند، اون قرائن کم و کمتر میشه. با فاصله گرفتن از نص ما در واقع قرائن رو هی از دست میدیم. یعنی اونایی که روزگار نص بودن خیلی راحت این آیات و روایات رو میفهمیدن، حالا ممکنه همه معنای اون رو نمیتونستن درک کنن، ولی بخش قابل توجهی از معنا برای اونا روشن بود. اینا عبارات مبهم و مجهول و ناشناخته ای نبود براشون. هرچه ما از زمان نص فاصله میگیریم، در واقع قرائن کاسته میشه. چون قرائن کاسته میشه، ما برای اینکه اون نصوص رو بفهمیم، امروز میخواییم قرآن رو که هزار و اندی سال پیش نازل شده تفسیر کنیم، روایات رو که هزار و اندی سال پیش صادر شده تفسیر کنیم، بیشتر نیازمند این هستیم که قواعد عمومی تفسیر متن رو بدونیم. بدونیم یه عبارت با قطع نظر از اینکه چه متکلمی اون رو بیان کرده، در چه زمانی بیان شده، با چه زبانی بیان شده، با قطع نظر از اینها چطور میشه اینو تفسیر کرد، چطور میشه معانی اینو کشف کرد. به همین دلیل به تعبیر شهید صدر، هرچه که ما فاصله میگیریم از زمان نصوص، نیاز ما به علم اصول بیشتر میشه. چون علم اصول در واقع یک بخش مهمش که مباحث الفاظه، متکفل قواعد عمومی تفسیر متنه. وقتی اصولی میگه امر ظاهره در وجوبه، این دیگه زمان نداره، امروز، 100 سال قبل، 1000 سال قبل، 10000 سال قبل. وقتی میگه ظاهره در وجوبه، این دیگه زبان نداره، عربی، فارسی، انگلیسی. وقتی میگه ظاهره در وجوبه، این دیگه کار نداره، در کتاب وارد شده، سنت وارد شده یا خارج از اینها. چون این قواعد انقدر عامه، ما میتونیم در قرآن و روایات که مورد توجه اصولی است و هدفش تفسیر و دستیابی به معانی اونهاست، از این قواعد استفاده کنیم. بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم به اصول و تلاشی که اصولی ها کردن در مباحث الفاظ، همونطور که اشاره کردم میتونیم بگیم این تلاش تلاشی بوده برای کشف قواعد عمومی تفسیر متن. دوباره برگردم یه جمله‌ای رو که هم امروز ابتدای جلسه گفتم هم دیروز دوباره تکرار کنم. خوب دقت کنید، ما داریم فلسفه علم اصول بحث میکنیم، یعنی علم اصول رو داریم از بیرون نگاه میکنیم. وقتی ما از بیرون نگاه میکنیم به مباحث الفاظ علم اصول نگاه میکنیم، میبینیم اینا میگن امر ظاهره در وجوب، نهی ظاهره در حرمت، الفاظ عام داریم دلالت بر عموم میکنن، به این شکل اطلاق شکل میگیره، وصف مفهوم نداره یا داره، جمله شرطیه مفهوم نداره یا این مباحث که میشه. وقتی ما از بیرون نگاه میکنیم میبینیم این اصولیه ما داره چی کار میکنه، دنبال چی میگرده، این میبینیم این داره دنبال یه قواعدی میگرده برای تفسیر متن که این قواعد نه به زبان ارتباط داره، نه به زمانی که این زبان به کار گرفته شده، نه به گوینده اون متنی که اونجا این زبان ازش استفاده شده. یه قواعد عمومی تفسیر متن رو داره مورد مطالعه قرار میده. البته پیشفرض اصولی ما همونی بود که گفتیم، یعنی پیشفرض اصولی ما اینه که هر عبارتی تو هر زبانی به هر زبانی از هر متکلمی یه معنای مشخصی داره که اون معنای مشخص همونیست که متکلم میخواسته با اون عبارت برای ما بیان کنه و مفسر مسئولیتش کشف اون معناست. این چیزیه که در واقع اصولی ما به دنبالشه. خب علم اصول ما شکل گرفته با این پیشفرض ها. ما حالا بعد در مباحث علم اصول به اون بحث های اصولی خواهیم پرداخت. هرمنوتیک از همین نقطه آغاز شده، یعنی همین نقطه‌ای که اصولی های ما هم از همون نقطه آغاز کردن. اصولی های ما دنبال قواعد عمومی تفسیر متن بودن، هرمنوتیک هم برای کشف قواعد عمومی تفسیر متن شکل گرفت. یعنی کسی که به عنوان بنیانگذار هرمنوتیک به اصطلاح شناخته میشه، مطرح میشه اسمش، مثلا دنبال همین بود که ببینه ما قواعد عمومی برای تفسیر متن داریم. البته اون کسی که این کار رو آغاز کرد یه شخصیت مسیحی بود. اونی که برای او مطرح بود متن کتاب مقدس مسیحی بود. میخواست ببینه قواعد عمومی تفسیر متن وجود داره که با اون قواعد بشود کتاب مقدس مسیحی رو بهتر فهمید، چون خودش یک متکلم مسیحی بود، شخصی به نام شلایرماخر. شلایرماخر که در واقع یک متکلم مسیحی است، در بحث‌های خودش به این پرداخت که برای فهم متن آیا قواعدی وجود داره، آیا یه چیزایی هست که ما تو هر متنی بتونیم از اونا استفاده کنیم، از جمله در کتاب مقدس مسیحی. البته کاری که شلایرماخر آغاز کرد در دوران خودش شناخته نشد. اصلا تو زمان شلایرماخر کسی نفهمید که شلایرماخر این کارو کرده، چون شلایرماخر متکلمه، در مباحث عقیدتی مسیحیت بحث کرده و مباحثش هم خیلی در مباحث مسیحیت پروتستان مطرحه. به عنوان یه شخصیت متکلم، عالم عقاید به اصطلاح شناخته شده بود. کاری که در زمینه هرمنوتیک کرد شناخته نشد در زمان خودش. بعدها یه شخصیت دیگری به نام دیلتای آمد و کاری رو که شلایرماخر کرد در تفسیر متن اونو معرفی کرد. او آمد گفت که شلایرماخر این کارو کرده و اون دانش هرمنوتیکه و شلایرماخر بنیانگذارشه. البته خود او یعنی دیلتای مسلکش با مسلک شلایرماخر در تفسیر متن متفاوته که حالا بعد اشاره میکنیم که این یه مسلک دیگری داره در تفسیر متن. بعد این بحث یعنی بحث تفسیر متن در زمان شلایرماخر و بعد در زمان دیلتای ناظر به متن بود، یعنی شبیه بحث‌های اصولی ما. بعدها در ادامه تاریخی خودش کسانی مثل هایدگر پیدا شدن که اینا آمدن به همین بحث که ناظر به متن بود یه نگاه فرامتنی پیدا کردن که در واقع یک نگاه فلسفی بود و همین دلیل به هرمنوتیک هایدگر میگن هرمنوتیک فلسفی، به هرمنوتیک شلایرماخر و هرمنوتیک دیلتای که حالا بعد اینا رو توضیح خواهیم داد البته اجمالا میگن هرمنوتیک متن یا هرمنوتیک تفسیری. وقتی آمد اون نگاه فلسفی هایدگر توی مباحث تفسیر متن به این بحث در واقعی به نحوی جوش خورد، بعد دوباره توسط یه شخصیت دیگری به نام گادامر این دوتا بحث، یعنی بحثایی که شلایرماخر و دیلتای کرده بودن که ناظر به متن بود و بحثی که هایدگر کرد که ناظر نبود به متن، فراتر از متن بود، بحث فلسفی بود، این دوتا رو با همدیگه در واقع ترکیب کرد گادامر در کتابی به نام حقیقت و روش که در اون کتاب که به اصطلاح قرآن هرمنوتیک ها محسوب میشه، او اومد این دوتا مکتب هرمنوتیک رو با هم خواست ترکیب بکنه و چیزی رو ایجاد کرد که بعد از گادامر عمرش هم خیلی طولانی بود، از 1900 میلادی تا 2002 میلادی، یعنی 102 سال زنده بود. البته کتاب حقیقت و روشش مال سال 1961 میلادیه، یعنی مال 51 سال پیشه. بعد از گادامر کسایی که اسم هرمنوتیک رو شنیدن، حالا یا چیزایی که شما شنیدید احیانا اگر شنیدید راجع به هرمنوتیک، نوعاً حرفای گادامره، نوعاً تفسیر خاصی است که گادامر از هرمنوتیک داده که یک تفسیر کاملاً نسبیه، یعنی هرمنوتیک گادامر یک هرمنوتیک کاملاً نسبیگراست. و اینایی که حالا بعضی از این روشنفکرای ما مطرح میکنن نوعاً هرمنوتیک گادامره، چون اصلا بعد از گادامر، بعد از اصلا کتاب حقیقت و روش، این شد دیگه منبع هرمنوتیک برای کسانی که از هرمنوتیک بحث میکردن و او هرمنوتیک شرمنوتیک نسبیگراست. حالا من یه جمله بگم فقط، بعد دیگه حالا دنبالش رو بعد ببینید. شلایرماخر که شروع کرد بحث و مثل اصولی های ما فکر میکرد که متن یه معنا داره که مفسر باید بره اون یه دونه معنا رو کشف کنه. شلایرماخر اینجوری فکر میکرد. او فکر میکرد مثل اصولی های ما، فکر میکرد که این یک معنا یه قواعد عمومی داره که میشه اون قواعد رو کشف کرد، با اون قواعد اون معنا رو فهمید، اونم دنبال کشفش بود. مثل اصولی های ما، یعنی اونجایی که شروع شد شبیه همه. اصولی های ما هم فکر میکردن که، یعنی معتقد بودن که لفظ عبارت یه معنا داره و فکر میکردن که یه قواعدی وجود داره که ما میتونیم اون قواعد رو کشف کنیم و با اون معانی رو به دست بیاریم. از اینجا شروع شد هرمنوتیک. ولی وقتی رسید به گادامر که حالا چطور به اینجا رسید رو بعد توضیح میدیم، به این نتیجه رسید هرمنوتیک که اصلا متن هیچ معنای خاصی نداره، بلکه به تعداد گوینده و شنونده برای متن معنا هست. یعنی الان من اینجا دارم با شما حرف میزنم، عباراتی که من دارم میگم، همین عباراتی که میگم همین الان دارم همین، شما اگر نمیدونم مثلا فرض کنید 40 نفر اینجا هست، این عبارات من 41 معنا داره، یکیشونی که من میفهمم، 40 تا هم اونایی که شما میفهمید. از اونجا شروع کرد که لفظ یه معنا داره، همه باید اون یه دونه معنا رو بفهمن. شلای مخر از اونجا شروع کرد، همون جایی که ما اصولمون از اونجا شکل گرفته مباحث الفاظش، ولی در ادامه تاریخیش رسید به اینجا که اصلا متن هیچ معنایی نداره، به تعداد مخاطب و گوینده برای متن معنا تصور میشه. که خب دقت کنید، اگر کسی چنین حرفی رو بپذیره، کل اون چیزی که ما تو مباحث اسلامی میگیم مثلا معناش عوض میشه، مثلا کلن داستان فقه و اصول و کلام و تاریخ و همه چی تغییر میکنه دیگه. این که حالا بعضی ها هی رفتن دنبال هرمنوتیک، هی توی بوق هرمنوتیک میدمن، چون فکر میکنن که با این میشه کل مباحث دینی رو جابجا کرد. البته خود گادامر شخصیت ضد دینی نبودش، اما هرچند که خیلی ها بعدن از هرمنوتیک او برای مقابله با دین خواستن استفاده کنن، ولی اون خودش شخصا ظاهرا اینطوری نبوده. حالا این داستان کلیه که ما در طی جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت. من این بحثا رو در دوره قبل گفتم، تو جزوه هست، ولی دوستان به جزوه اکتفا نکنن، چون خیلی کلیات و به اصطلاح مفاهیم عمومی تو جزوه اشاره شده. در کنارش اگر کتابهای مربوط به هرمنوتیک رو که الحمدلله دیگه حالا زیاد شده، یه زمانی که من بحث هرمنوتیک رو شروع کردم که اولین اثری که منتشر شد همین کتاب مبانی کلامی اجتهاد من بود تو مباحث هرمنوتیکی به شکل تحلیلی، منابع نبود. حتی این منابع در منابع انگلیسیش هم در ایران پیدا نمی‌شد که من به زحمت در کتابخونه‌های دانشگاه‌های مختلف در داخل و حتی خارج کتاب‌ها رو پیدا می‌کردم، کپی می‌گرفتم تا بتونم بحث هرمنوتیک رو با استناد به منابع اصلیش سامان بدم. البته الحمدلله الان دیگه اینقدر فراوان شده که تو اینترنت هم دیگه خیلی از این منابع قابل دسترسه. این بحث البته به خصوص برای دوستانی که ناآشنا هستند به نوع مباحث جدید فلسفی یک کمی نامعنوسه، و امیدوارم انشاءالله دوستان هم مطالعه کنند، هم صبوری کنند. این بحث بحث مهمی است، بسیاری از شبهاتی که ما امروز باش مواجه هستیم منشأش این بحثه. تنقیح دقیق و درست این بحث و پاسخ دادن به شبهاتی که از این بحث ناشی میشه کمک جدی میکنه به رفع بسیاری از شبهات دیگری که در مباحث مختلف مطرحه. دنباله بحث ما انشاءالله شنبه، فردا همونطوری که گفتم بحث اصول استنباط نظام ها رو داریم که ادامه دوره دوم بحثای ماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.